اوباما رسما نگفت من اگر بتونم تمام پیچ و مهره های هسته‌ای ایران رو جمع میکنم میبرم. خب بس ببینید، ما من یه مطالبی رو میخوام اگر اجازه بفرمایید عرض بکنم که شاید پاسخ خیلی از شنوندگان عزیز باشه، که اگر ما با توجه به شرایطی که امروز داریم، مخصوصا مسئولین دستگاه های دیپلماسی ما و مسئولین سیاسی ما اینها رو آویزه گوششون قرار بدن و متناسب با جایگاه مردم انقلابی ما که با این همه مشکلاتی که الان مخصوصا در حوزه معیشتی دارند و اقتصادی دارند، ولی درک و شعور و فهمشون به لحاظ سیاسی اونقدر بالاست که حاضرن این سختی ها رو تحمل بکنن، کما که شما در خیلی از راهپیمایی ها مثل 22 بهمن، مثل روز قدس مشاهده کردید که مردم می اومدن می گفتن که ما مشکل داریم، ولی این مشکلات چیزی نیست که ما بخوایم اصل انقلاب رو بخوایم فدای مشکلاتمون بکنیم. یعنی حاضریم، کما اینکه شما دارید می بینید الان همیشه هر از چند گاهی شهدا رو میارن. من قبل از اینکه وارد استودیو بشم یک کلیپی رو دیدم خیلی منو متاثر کرد. این قواسایی رو که عراقی‌ها فیلم گرفته بودن و اونها رو دارن میندازن داخل شط و اونها رو در حقیقت دارن زنده به گور میکنن. یعنی این انقلاب، این مسئولین که الان در رأس کارن باید این رو بدونن، یک پشتوانی معنوی بسیار قوی پشت سر اونها هست. یعنی این گونه نیست که با آقا در نشستی که با مجلس چهارم یا پنجم داشتن فرمودن که کسانی رو انتخاب بکنید برای نمایندگی مجلس که با یک تشر دشمن عقب نشینی نکنن. من میخوام اینو خدمت شما بگم، مطمئنم که تمام شنوندگان ما به این موضوع واقعا توجه دارن و با توجه به حالا من یک گریزی هم به کربلا بزنم، یک وامی هم بگیرم از این فرصتی که در اختیار دارم برای انتخابات آینده، که واقعا کسانی رو انتخاب بکنید که در مواجهه با دشمن تنشون نلرزه. یعنی واقعا حق و جایگاه مردم رو حفظ بکنن در پیروی از منویات مقام معظم رهبری و تحقق اهداف انقلاب اسلامی پای کار باشن. اگر این اتفاق بیفته، ما امروز توانمندی هایی داریم، ظرفیت هایی داریم که من به چند تا از مصادیق اون با اجازه شما اشاره میکنم که در حقیقت بدونیم که ما امروز دیگه شرایطمون شرایط گذشته نیست که بخوایم بلا فاصله نسبت به خیلی از وضعیت‌هایی که دشمن برای ما فراهم می‌کنه عقب نشینی بکنیم. امروز دشمن همونطوری که عرض کردم قدرت اجماع بین‌المللی علیه ما رو نداره، حتی نتونسته در خود ناتو علیه ما اجماع ایجاد بکنه، چه برسه به این که بخواد در سازمان ملل و شورای امنیت این اجماع رو فراهم بکنه. شرایط گذشته بسیار سخت بود و اون زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد، اگه خاطرتون باشه رئیس جمهور آمریکا گفتش که هر کسی که با ماست، هر کی با ما نیست بر ماست. یعنی اصلا شق سوم رو قائل نشد، یعنی یک در حقیقت دیکتاتوری محض. ولی در همون ایام جمهوری اسلامی ایران به اتکای رهبری واقعا مدبرانه حضرت آقا به گونه این بحران رو مدیریت کرد که آقای ولایتی تعریف میکردن به نقل از سفیر آلمان، میگفتن ایشون گفت برید خدا رو شکر کنید که چنین رهبری دارید. اصلا تمام قائله حمله عراق به کویت و بازپسگیری اون، تمام اینها به نوعی سناریوی طراحی شده بود که پای ایران رو بکشن وسط، که حتی خاطرتون باشه داخل ایران بعضی از آقایان میگفتن که صدام هر زمانه، الان جبهه اصلی در مقابل دشمن، که آقا فهمیدن نه، اینا هر دو باطل و هر دو شیطان هستن. بعد الان آمریکا دیگه توان گستراندن جبهه‌های بسیار وسیع رو علیه ما نداره و ما الان متحدین استراتژیکی رو در سطح بین‌الملل داریم که از ظرفیت‌های اونا، مخصوصا با روسیه که ما در سوریه دیدید که در حقیقت خاموش کردن بحران داعش یک موفقیت بسیار چشمگیری رو به لطف خدا داشتیم. نکته بعدی، ما الان مجلسی رو نداریم که 127 نفر نامه بنویسن به مقام معظم رهبری بگن اگر جام زهری قراره نوشیده بشه امروز باید نوشیده بشه. اگرچه از این مجلس موجود هم ما انتظار بیشتر از این داریم که در تراز انقلاب عمل بکنه، ولی به حمدالله مجلسی داریم که با اون مجلس متفاوته. بعد عدم وجود قدرت بالغه و کامل بازدارندگی که اون موقع ما واقعا این رو نداشتیم، ولی امروز با جرأت میتونیم در هر جبهه‌ای که دشمن، در هر گستره‌ای که بخواد، در هر منطقه‌ای که بخواد شیطنت بکنه، اون رو به راحتی سر جای خودش بنشونیم. قدرت نرم انقلاب اسلامی به لطف خدا الان در حقیقت میتونیم کل کره زمین رو در بر گرفته. حالا اینکه کل کره زمین میگیم، نه اینکه بخوام میگیم نظام های سیاسی، ما مردم زیادی رو، ملت های زیادی رو همراه با انقلاب اسلامی داریم. پذیرش تعلیق رو که خدمتون گفتم، امروز رئیس جمهور ما اون موضع رو نداره، موضع انقلابی داره و مترصد فرصت هست که از رهگذر این شرایط بتونه وضعیت رو برای مردم در حقیقت به وضع بهتر شدن انشالله.
بسیار خوب، متشکرم. شنونده عزیزی از کرج پیامک فرستادن، اون جمله معروف حضرت امام رو یادآوری کردن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، و این تعبیر رو هم به کار بردن که آمریکا فقط زبان زور را میفهمد. شنونده خوبی هم داریم که چندین پیامک رو از ابتدای برنامه فرستادن، 935-99-84. بسیار به برنامه امروز ما کمک کردن، در کنار دو کارشناس عزیزی که در استودیو با ما همراه هستن از نظراتشون ما استفاده کردیم و در سوالات هم پیامکایشون استفاده شده. آقای علیدوستی، یک سوال رو در پرانتز من بپرسم، چون در بعضی از پیامکا هم اشاره شده بود، مورد نظر شنوندگان هم بوده، و اون اینکه این توقیف نفتکش ایرانی رو میتونیم با قضایای اخیر مرتبط بدونیم یا خیر؟
ببینید، اون چیزی که مسلمه در واقع یک نوع افشای باطنه تو این قضیه. اروپایی ها همین هم، اروپایی ها رو ما بیش از این نمیتونیم انتظار داشته باشیم، منطقه ما از بس اومدیم هی تلقین کردیم بعضی وقتا که نه، میتونیم تکیه کنیم، میتونیم پلان کنیم. اروپایی ها با امریکایی ها متفاوتن، باورمون نمیشه که همچه حرکتی رو انگلیس ها انجام میدن. نه، من اعتقاد دارم که این جزء ذات اروپایی هاست، و اروپایی ها شاید به جهت این که یک ببشه انگلستان یک ضربه شه. ببین، تو بیانیه هر سه کشور هم قبلا اومده مباحث ما رو، ما به محض این که حتی هنوز برجام رو در واقع نقض نشده بود تو مرحله اول، ولی اونها به عنوان نقض برجام عنوان کردن و بیانیه تهدیدآمیزی رو برای ما مطرح کردن. طبیعی است که یک نشانه هایی رو بیان نشان بدن و بیان عنوان بکنن و بیان عمل بکنن تا ایران رو در واقع وادار به یک نوع عقب نشینی یا در واقع حرکت در واقع مورد درخواست خود اروپا یا قرار بدن. من اعتقاد دارم که این یک نوع فضا سازی است در این شرایط.
میشه به نوعی پس به نظر شما در این مسیر بخشی از پازل میتونیم ببینیم، نوعی
جزء یک سناریو میتونه باشه، که این سناریو هم ببینید به محض این خیلی جالبه که میگن آمریکایی‌ها این دستور رو صادر کردن، انگلیسی‌ها انگلیس اجرا کرد، و اتفاقا جالبه کشور جزء فرانسویام در واقع رد نکردن، حمایت هم کردن توی این قضیه. بنابراین میشه ارتباط بدیم به یک نوع بازدارندگی.
همین نقطه‌ای که آقای دکتر اشاره کردن، اولا باطن اروپایی اینجا مشخص میشه، ثانیاً ابوالولید المصری جانشین بن لادن که الان در مصر، قبل از حالا به ظاهر کشته شدن بن لادن از اون جدا شد و الان در مصره. اینشون هم خب هر حال یه استراتژیسته. یه نکته رو میگه غربی ها مخصوصا آمریکا به دنبال این هستن که ایران شروع کننده جنگ با اونها باشه، و عملا سعی میکنن به انهای مختلف شرایطی رو فراهم بکنن که ایران اقدام کننده باشه، که البته مطمئنن شک ما نداریم که برای آزاد کردن این کشتی ایران از هیچ ظرفیتی و از هیچ موقعیتی فروگذار نخواهد کرد، ولی حتما تدابیری که لازم هست اعمال خواهد شد. ولی عملا اونا میخوان ابوالولید اینو میگه عملا میخوان شرایطی رو که فراهم کردن که ژاپن به پرل هاربر حمله کرد، همون شرایط رو حمله کنن که ایران مقدم بشه و اجماع بین المللی علیه ایران شکل بگیره.
حالا این نکته رو اشاره کنم. ببینید
حالا تو یه سری بفرمایید بعدش جمع‌بندی کنم.
چش این نکته است که ببینید میخوان بگن که آقا ما این کارو میتونستیم بکنیم ولی نکردیم. یعنی ما چشامون رو بستیم. این که اگر نفت شما رو نمیخریم این دلیل نمیشه که ما نمیدونیم شما چیکار دارید میکنید. شما کارتون انجام، ما هم چشامون رو بسته بودیم، پس اینقدر در واقع تون نه.
بسیار خب، ما دو دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جمع‌بندی مهمانان برنامه رو داشته باشیم. آقای شبانی فر خدمت جناب عالی باشیم. این سوال مشترک رو البته از هر دو بزرگوار دارم که بعد از این جمهوری اسلامی چه الزاماتی رو باید که در پیش بگیره در موضوع برجام در مقابله با پنج به اضافه و به ویژه کشورهای اروپایی که در یک سال اخیر تلاش می‌کردن که این وانمود کنن که پایبند هستن به برجام. در کنار این موضوعات یک خبر رو هم در روزهای اخیر بسیار داشتیم که جبهه تحریمی ها رو جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که شکل بده، چقدر میتونه در این حوزه کمک کننده باشه و موثر باشه؟
من باز تاکیدم روی این هست که کسانی که در حوزه سیاسی تصمیم گیر هستن آزمودن و آزمودن خطاست، یعنی دیگه برای بار چندم به اینها اعتماد نکنن. یعنی اگر قرار هست که واقعا بر اساس بازی برد برد ما با اونها وارد معامله بشیم، به گونه نباشه بگیم آی برد برد، اینجوری نباشه، واقعا ما چیزی ببریم اونها هم چیزی ببرن. ولی تا الان عرض کردم تنها ثمره‌ای که ما از رهگذر برجام داشتیم پی بردن به ماهیت خبیث آمریکا و اروپاست، و الا زجر و زحمت و عذابی که برای مردم ما از رهگذر این مسئله درست شد. و من خاطرم هست که حضرت آقا چند سال پیش فرمودن که گره نزنید سرنوشت این برجام رو به معیشت مردم، که اگر این بشود اون میشود، اگر این گونه بشه آن گونه میشه. خب متاسفانه این روند روندی بود که در حقیقت مردم رو امیدوار کرده بود و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. فلذا از این به بعد مسئولین ما باید در دایره تصمیم گیریشون به گونه ای عمل بکنن که در اولویت اول منافع ملی باشه و متناسب با قدرت ملی و اتکای به توان داخلی بتونن در جهت مدیریت کشور انشالله به امید خدا مسیر رو ادامه.
متشکرم آقای علی دوستی. من سوالو تکرار نکنم، چه باید کرد؟ دو دقیقه
خدمت شما هست کنم. ببینید اول این بحثی که باید تو این حوزه برداریم، شناخت محاسبات دشمن. ما خیلی وقت هست که محاسبات رو تشخیص نمیدیم یا در میدان بازی محاسبات دشمن بازی میکنه. این رو مراقبت باید بکن، چه دولت چه عناصری که در این ارتباط هستن باید محاسبات دشمن رو خوب تشخیص بدن با توجه به تجربیاتی که وجود داشته و در این روند حرکتی رو انجام بدن که تکرار مکررات باشه. دوم، به این سکس اعتماد نکنیم، یعنی واقعا مراقب باشیم در دام برجام دومی به نام این سکس نیفتیم، که اگر بیفتیم این عین همون باطلاق است که ممکنه ما رو کامل فرو ببره و هستی و نیستیمون رو ببره. سوم، واقعا بیایم اعتماد کنیم به داخل. ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون چالش های داخلی است. چالش های داخلی رو واقعا بهش توجه بکنیم، اقتصاد رو، اقتصاد مقاومتی بهش توجه بکنیم، اقتصاد بومی رو بهش توجه بکنیم، به تولید توجه بکنیم، به معیشت توجه بکنیم، به مقابله درست و باورپذیر با فساد توجه بکنیم، به جهت ایجاد یک انسجام ملی و اقتدار انسجام داخلی. اگر این روند رو ما پیاده بکنیم و بعد هم واقعا تسری بدیم، بحث داشته هامون رو استفاده کنیم، ظرفیت ها رو استفاده کنیم، به نظر میاد که میتونیم از این گردن سخت به راحتی عبور بکنیم
انشاءالله.
30 ثانیه من وقت میدیم.
خیلی کوتاه بفرمایید.
من چون فرمایش دیگه دکتر داشتم میخوام اینو بگم، تمام این اسامی برجام FATF CFT SPV پالرمو، تمام اینها به مثابه دروازه هایی هست که آمریکا و اروپا میخواستن و میخوان که از این مسیر وارد بشن و نفوذ بکنن، و هر کدوم اینها اگر محقق بشود و ما بپذیریم، همین اینستکس که ایشون فرمودن، یکی از شروطش اینه که آقا میخوان مدیریت کنن به زعم خودشون مبارزه با تأمین مالی مثلا تروریسم، یعنی اونها در حقیقت ما رو حامی تروریسم میدونن و میخوان از این قضیه هم در حقیقت این بربرداری رو.
خیلی متشکر. یک پیامک رو هم در پایان برنامه من بخونم. شنونده عزیز پیامک فرستادن: با توجه به خروج آمریکا از برجام، آمریکا نمیتونه مدعی خروج ایران و انحراف ایران از برجام باشه، و با توجه به اینکه اروپایی‌ها هم قبلا اقرار کردن که ایران کاملا برجام رو بهش متعهد بوده، جمهوری اسلامی خوب هستش که از متن برجام استفاده بکنه تا اونا کاری که خودشون نقض کردن رو به ما نسبت ندهن. در همونطور که عرض کردم در خلال برنامه، در گفتگوی سیاسی فردا، بازتاب رسانه‌ای گام دوم جمهوری اسلامی در موضوع برجام رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. در برنامه فردا هم ما رو همراهی بفرمایید. از شما بخیر و خدا نگهدار.
تقدیم حضورتون شد برنامه گفتگوی سیاسی از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی و آینده گزینه‌های متقابل ایران و اروپا. برای شنیدن مجدد این برنامه زنده دعوتتون میکنم تا ساعات دیگر سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftego.ir. میتونید فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس‌های برنامه رو از این وبسایت دریافت کنید. بار دیگر تبریک عرض میکنم دهه کرامت رو. دهه کرامت یادآور تحول آفرینی بانوان آسمانی است و اینکه میتونند رهبری دلهای صدها میلیون مسلمان رو در طی اعصار مختلف عهده‌دار بشن. دهه کرامت یادآور زهرا و زینب سلام الله علیهما سلامه. تمام مفاهیم سازنده‌ای که ما در فرهنگ اسلامی داریم در این دهه تداعی میشن، چرا که حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام کانون دعا، قرآن و نیایشه.
سرزمین دلها شهر تو کعبه رازه، اسم تو کلید قفل دلای هر نیازه. بگو تو کعبه عشقت چند قدم فاصله دارم، واسه پیدا کردن تو شهر رو زیر پا میذارم. کاش میشد طلب کنی پا بذارم به کوی تو، توی باغ خاطرم پر بشه عطر و بوی تو. دستای نیازمو دخیل خونت بکنم، روز شب بر میکشه مرغ دلم به سوی تو. بر آهوی دل من حاجت رهایی داره، میدونم سخاوت تو مثل بارون بهاره، دونه های آرزوم و نظر کفترات میپاشم، تو برام یه قبلگاهی هر جای دنیا که باشم. کاش میشد طلب کنی پا بذارم به کوی تو، توی باغ خاطرم پر بشه عطر و بوی تو، دستای نیازم و دخیل خونت بکنم، روز شب پر میکشه مرغ دلم به سوی تو.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. در ایام دهه کرامت با ویژه برنامه در مسیر فیروزه همراه باشید.
در مسیر آفتاب رو به سمت کرامتیم، با دلی به جانب خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو. شبکه رادیویی گفتگو در دهه کرامت که مزین به نام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان امام رضا علیه السلام، با ایدانه تحت عنوان در مسیر فیروز راهپیمایی معنوی از قم تا مشهد و رضا رو تهیه کرده و میزبان مخاطبان فرهیخت است. از ویژگی‌های شاخص این برنامه گفتگو با چند تن از تازه مسلمان شده هایی که جانشون عطر و طراوت حضور در حرم رضوی رو درک کرده و همچنین مصاحبه با زوار خارجی و خادمان حرم رضوی هست. مدار و محور این ویژه برنامه بیان سبک زندگی اسلامی از منظر امام رضا علیه السلام. قرار هر روز ما تا روز 23 تیر ماه که مصادف با ولادت امام رضا علیه السلام ساعت 8:30 صبح از رادیو گفتگو FM 103.9 مگاهرتز
در مسیر فیروزه. صدا خوبه؟
دلم لرزید گفتم خدا چی تو قرآن چی من که مسلمونم.
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها.
برنامه نشان عفاف به تهیه کنندگی و سردبیری ابوالفضل سلیمانی و کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین مهدی بیاتی، هر روز ساعت 9 صبح. این برنامه هر روز به طور زنده به معرفی نشانهای زندگی عفیفانه می پردازه.
سلاح تو همین چادر مشکیت بانو، میشی مدافع حرم زینبی جوری.
صدا خوبه؟
میزبان
اقتداری هستم، تهیه کننده برنامه میزبان. برنامه میزبان با توجه به فرارسیدن هفته حج، با دعوت از مهمانان گرانقدر به سه مقام معظم رهبری تا چهارشنبه 19 تیر ماه، به سوالات تلفنی و پیامکی شنوندگان و زائران گرانقدر درباره رویداد حج تمتع سال 1398 پاسخ میده. از همه شنوندگان عزیز دعوت میکنم فردا هم برنامه میزبان رادیو ایران رو بشنوید. در این برنامه مهمان گرانقدر حضور پیدا میکنن.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونید. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
هفته عفاف و حجاب از روز شنبه آغاز شده و درباره حجاب قرآن کریم می‌فرماید: حجاب عبارت است از احترام گذاردن و حرمت قائل شدن برای زن که نامحرمان او را از دید حیوانی ننگرند. همینطور در حدیث قدسی آمده است: به بندگانم بگویید به لباس دشمنان در نیایند و خود را شبیه دشمنان من نکنند، که در این صورت آنها هم دشمنان من خواهند بود. و شهید مطهری در باب اهمیت عفاف و حجاب فرمودند: کسی که زیبایی اندیشه دارد، زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی گذارد. 18:55 دقیقه و همراه میشیم با ویژه برنامه کوتاه هفته عفاف و حجاب با موضوع حجاب در سیره. این برنامه کوتاه با نام ریحان تقدیم حضورتون میشه.
شما معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوششتون جو و جامعه؟
اول راحت بودن خودم برای مهمه.
نوع حجابتون رو قبول دارم؟
به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان
مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بران طی می شود، رعایت اصولی که به آن عفیف بودن می گویند. خانم معصومه شاکری، کارشناس صالحین تعلیم و تربیت بسیج جامعه زنان کشور:
امروز میخوایم به این سوال به پاسخ بدیم، این که حجاب تجلی زندگی سالمه. ببین، کسی که انسان رو خلق کرده میدونه زندگی سالمش چیه. مثل اینکه کسی که میاد یک دستگاه و وسیله رو میسازه، اون میدونه که از این وسیله چطوری استفاده بشه، اون وسیله درست و کامل به اون اهدافی که به خاطر ساختش ایجاد شده به اون برسه. در مورد انسان هم همینه. وقتی خدا قانونی مثل قانون حجاب رو میذاره، چه برای خانم چه برای آقا، تو آیات قرآن آورده، تو قوانین و زندگی قانونمدارانی چون اهل بیت اومده، وقتی ما قانون رو فقط قانون گذاری میکنیم و بهش عمل نمیکنیم و تو زندگیمون ظهور و بروز نداره، اون قانون مطمئنن اثری که باید داشته باشه نداره. خب حکمت این که یک قانون گذاشته شده به خاطر اینه که ما اهدافی که از اون قانون هست برسیم دیگه. وقتی اون قانون پیاده نشه، به اون اهداف هیچ وقت نمیرسیم. چنانچه الان خیلی از کسایی که به بعضی از قوانین اعتراض دارن، قانون گذاری شده، ولی چون اون کسی که باید پیادهش کنه پیادهش نمیکنه، تو زندگیش تجلی نداره، به خاطر همین اثرگذاری که باید داشته باشن نداره و همه شاکی میشن که چرا فلان قانون هست ولی اثر خودشو نداره. توی قانون حجاب هم همینه، باید توی زندگی ما تجلی پیدا کنه و ما اتم و اکمل این تجلی رو تو زندگی اهل بیت میبینیم، که مثلا کسی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها میاد انقدر از درجه بالای عفاف و حجاب برخوردار که حتی از یک نابینا خودشو میپوشونه، ولی یک جای دیگه همین خانم میاد توی مسجد به صورت قرا سخنرانی میکنه با حفظ عفاف و حجاب. یعنی وقتی حجاب رو و اون محدودیت هایی که لازمه برای اینکه خودش حفظ کنه و جامعهش رو حفظ کنه رو رعایت میکنه، خیلی راحت تو اجتماع ظهور و بروز داره و کارش انجام میده.
دیانا ترانگوسو، یعنی همون خانم هاجر حسینی، در خانواده مسیحی کاتولیک در ایالت تگزاس به دنیا آمد. در ایام جوانی به کار تبلیغ دین مسیحیت در کلیسا مشغول بود که با دین اسلام آشنا شد و بعد از مطالعه و تحقیق اسلام رو به عنوان دین خودش برگزید. او در مورد اهمیت حجاب میگه: حجاب یک قسمت از طرح کاملیه که اسلام برای زندگی کردن انسان معرفی کرده. وقتی میبینم حجاب میتونه منو از چه فاجعه های نجات بده، اعتماد به نفس خاصی پیدا میکنم و حس خوبی به دست میارم که منو قوی و استوار.
کسی غنچه نهان شده در برگ را نچیند.
سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه خودتون، شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما هموطن گرامی شنونده ارجمند رادیو گفتگو رو دعوت میکنم تا در پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق آسیب دیده از سیل شرکت کنید. با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع همه با هم در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت میکنیم. به ساعت 19 هفته غروب نزدیک میشیم و در این لحظه همچون دیگر روزهای هفته شنبه تا